کننده محترم آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار گرامی آقای علی میرزاییان و هماهنگ خوبمون آقای اکبر شاه فاروقی. در این نوبت از شما خداحافظی میکنیم. ضمناً خواهش میکنم که تماس بگیرید و پیامک بدید به سامانه 30553 و نظرات ارزشمندتون رو به ما برسونید و همینطور 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 رو هم به خاطر بسپارید یا در تلفن همراهتون ذخیره بفرمایید که به ما زنگ بزنید و نظر بدید. حکایت آزادگی عنوان برنامه ایست که براتون پخش میکنیم در این لحظه. حکایت آزادگی سرفراز حسین نوشهر یا علی مدد. خداحافظ.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانون در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای گربه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سنگ و خداوند گنج، خداوند شادی، خداوند رنج. به نام خداوند شعر و غزل، خداوند روزیده بی‌مثل. شنوندگان عزیز سلام، با احترام و ارادت به شما عزیزان با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی و شنیدن خاطرات و زندگی نامه یکی دیگه از آزادگان عزیز کشورمون در کنار شما هستیم. در این مجموعه به همراه شما میزبان آزادگان عزتمند کشورمون میشیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین خواهیم شد. مهمان برنامه ما ستاره ای از آسمان آزادی و آزادگی یعنی جناب آقای حسین نوشهری هستند و قراره که به همراه شما در چند برنامه داستان آزادگیشون رو بشنویم. بسیجی رزمنده‌ای که در اوایل مرداد ماه 1362 یعنی زمانی که خیلی از شنونده هامون حتی به دنیا هم نیومده بودن و تعدادی هم به خاطر وجود رزمنده های ایثارگری مثل ایشون توی خونه و محل کارشون در آرامش نسبی بودن، ایشون به اسارت مزدوران حزب بعث در میان و امروز بخشی از روایت های دلدادگی و آزادگیشون رو به اتفاق میشنویم و مرور میکنیم. جناب آقای نوشهری، خیلی خوش اومدیم به برنامه حکایت آزادگی. توی کدوم عملیات اسیر شدیم و کی به آغوش وطن برگشتیم؟
این جناب آزاده حسین نوشهری که در تاریخ 7/5/62 در عملیات ولفج 2 حاجی عمران به دست نیروهای بعثی عراقیون اسیر شدیم و در سال 69 به وطن اسلامی خود بازگشتیم. در سالهای 64-65 دشمن به این فکر افتاده بود دیگه با کتک زدن، شکنجه کردن، زیر فشار قرار دادن این آزاده ها کاری را از پیش نمیبره. مخصوصا بعد جریان گرگان، اتفاقی که در کمپ گرگان ایران افتاده بود، هیئتی اومده بود از دو تا کشور بازدید به عمل آورده بود و علاقه محکوم کرده بود نسبت به رفتار وخیمی که با آزاده ها داشت که خود این مطلب ساعتها شاید توضیح داشته باشه. روزی که اون هیئت اومد بازدید کرد به چه نحو تونستیم مسائل بون بگیم، بعد از اون چقدر بچه ها شکنجه شن که آقای گفتن، ما از این بگذاریم. تازه دشمن بعد از این محکومیت به این فکر افتاده بود بیاد مثل ایران روی مسائل فکری و ختمش حرف ما فعالیت رو انجام بده. لذا تصمیم گرفته بود تعدادی از عمال‌های خودشو که عناصر بسیار سستی بودن در اون آزاده ها روی اینها کار کنه و به توسط اینا به اهدافشون خودش برسه. البته در کنار این مسائل از حمایت بسیار وسیع سازمان مجاهدین خلق بخوردار بود دشمن، حتی خیلی مواردشو با رهبری سازمان انجام میداد و مستقیما میتونیم بگیم سازمان تو این مسائل فعالیت داشت. به هر حال دشمن اومد عناصر سستی که در ابتدای جنگ در اون روزهایی که هنوز این افراد بوی از انقلاب نبردن اومده بودن پناهنده شده بودن از اون استفاده کرد و اینها رو رشد داد. مسائلی هم متاسفانه در اصالت تا حدی کمی بار آورد برای آزاده ها و یکی از مشکلات بسیار بزرگ ما شده بود. اومدن در اردوگاه رمادی که بعدا معروف شد به کمپ 6. الان بعدا آزاده اگه ما اسم رمادی میاریم دقیقاً میدونن چی میگیم. در اونجا مسائلی انجام دادن بسیار فجیع که خدا میدونه ما آزاده ها اصلا نمیتونه مسائل بیان کنیم چه بر ما گذشت در اون روزهای که اینا در اردوگاه‌های رمادی فعالیت‌های خودشون انجام داد. البته افتخار می‌کنیم به این شیرمردان کم سن سال آزادمون، اونهایی که به نیت اطفال جمع کردن تو اون اردوگاه، که این شیرمردان پوزه دشمن رو به خاک مالیدن و نذاشتن اونا به هدف 100% چون برسن.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه حسیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوین. در این برنامه همنشین آقای حسین نوشهری هستیم. خب جناب آقای نوشهری، در بخش قبلی از سختی‌های اسارت برامون گفتین و آزار و اذیت‌هایی که در اسارت متحمل شدین. ما سراپا گوشیم برای شنیدن حکایت آزادگی شما. خواهش میکنم.
ما در موصل شماره 2 بودیم. سابقه البته گفتن 2 و بعدها تبدیل شد موصل شماره 1. اسرای این اردوگاه تشکیل شدن اسرای ولفجی و رمضانی و تعداد کمی هم از اسرای ابتدای جنگ. تا سال 66 که حادثه اتفاق افتاد بود مدت اسارت دوستان بعضی یا 4 سال بعضی یا 5 سال، ولی از اون کمتر نداشتیم. یه اردوگاه بود به تمام معنا اردوگاه به اصطلاح حزب اللهی ها، دارای اهداف پاک، مبارزات بسیار زیادی اردوگاه داشت. قبل از ورود رضا زاغی و عمارشون به اون هدف باید اردوگاه بشن، اومدن حاج آقا ابوترابی رو که در این اردوگاه بود از اردوگاه بردن و بعد از اینکه ایشون از اردوگاه ما خارج کردن، تعداد 40-50 نفر دیگه از محورهای فعالیت کننده بچه‌ها، بچه‌های حزب اللهی فعال ما رو اینا از اردوگاه بردن. به جای اینها افراد ناباب آوردن. اصلا نمی‌تونم بگم اونایی که همه ناباب بودن، ولی خب اکثریت افراد نوابی بودن. خلاصه هم از گوشه کنار سعی کردن بچه های حزب‌اللهی رو توی این اردوگاه ضعیف کنن و افعال اون عمال منافقین رو بیشتر کنن. بعد از اینکه زمینه ورود رضاقی فراهم شده بود، مثلا ناگفتن اون بعد از مرده شدن به قطر رسیدن عین رحمتی، رضاقی در واقع رضا کت خدایی بود که بهش میگودن رضاقی، ایشون رهبریت منافقین رو عملا عهده‌دار بود و مستقیما زیر نظر سازمان مجاهدین خلق اینا در اون اسارت عمل میکرد.
شهید یعنی انسانی که در راه آرمانهای معنوی کشته میشه و جان خودش رو که سرمایه اصلی هر انسانیه در راه هدف و مقصدی الهی تقدیم میکنه و خدای متعال هم در پاسخ به این ایثار و گذشت بزرگ حضور و یاد و فکر او رو در ذهن مردم دوام میبخشه و آرمان و ارزشهای او زنده میمونه. این خاصیت کشته شدن در راه خداست و کسانی که در راه خدا کشته میشن تا ابد زندن. جسم اونها زنده نیست اما وجود حقیقی اونها زنده است و وقتی از آزادی و آزادگی و اسارت میگیم ناخواسته دلمون میره به سمت شهدایی که در اسارت و غربت و به دور از وطن و خانواده به دیدار محبوبشون رفتن. آزادگان و جانبازان عزیز هم شهدای زندهی هستن که باعث میشن ایثار و از خودگذشتگی اونها رو از یاد نبریم در هیچ شرایطی. خب جناب آقای نوشهری، گفتید که در اردوگاه موسل اسرا رو به دسته های مختلف تقسیم کردن و هدفشون این بود که اسرای حزب اللهی و مذهبی رو تضعیف کنن. ادامه ی حرف های شما رو همراه با عزیزان شنوندمون میشنویم.
به هر حال ایشون بنا به هدفی که اومده بود تا حدی ریا کرد، ناچارن دیگه ریا رو گذاشت کنار. آشکارا بعد از اینکه سازمانی به خودش تشکیل داد، اونجا دار دستش رو جمع کرد و دار دسته خودش سازماندهی کرد، اتاق خودش رو جدا کرد با دار دستشون، اتاقی مخصوص به خودشون گرفتن، وسایل اشونوش خودشون رو آماده کردن و شروع به فعالیت کردن. همزمان با فعالیت اینها، چون با عراقی ها هم گام بود، عراقی ها خفقان بسیار شدید رو حاکم کردن تو اردوگاه و شروع کردن به جمع کردن بچه های فعال اردوگاه که از جمله بچه های فعال اون زمان، حالا اگر اشتباه نکنیم یا کسی قلم نندازیم، بعدمون روزبهانی بود، بعدمون اخوان بود، بعدمون حسن فرهنگ بود و تعداد زیادی از این دوستان مشغولوم و غیرازالکی که حالا دوستان آزاد اینا رو میشناسن، این عزیزان رو میبردن بیرون، مرتب تهدید میکردن که دیگه حق نداری تجمع با دیگران داشته باشید، اگر تجمع بیش از 5 نفر باشه تنبیه میشید. تعداد زیادی از عزیزان ما رو بردن توی زندان شکنجه کردن. خلاصه امر خفقانی 100% بر روی ما حاکم شد. دقیقاً 10-15 روز از ورود ازا بیشتر نگذشته بود و روز به روز خفقان و فشار بر دوش ما بیشتر میشه. بعد مدت کوتاهی گوشه از اردوگاه رو دیدیم که میخوان استادیو درست کنن، اونجا مرکز فساد میخواد بشه که اونجا بیان آواز بخونن و مطربی کنن. داشتن اونجا دیوارهاشو میساختن، بلوک ریخته بودن. مدت کوتاهی طول نکشید، اساسان مجدد خلق رؤساشون اومدن، این منافقینی که تو اردوگاه بودن همین عمال رضا رو جمع کردن و به اینها ختمه شدن. دوباره چند روز بعدش وسایل موسیقی در اردوگاه اومد. خلاصه ثانیه به ثانیه وضع خرابتر میشه.
برنامه ی حکایت آزادگی رو میشنوید و در این بخش میخواییم کتابی به نام ساجی در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به شما معرفی کنیم. این کتاب اثر خانم بهناز زرابی‌زاده است که انتشارات سوره مهر اون رو منتشر و روانه بازار کرده. خانم زرابی‌زاده نویسنده‌ای که در حوزه دفاع مقدس کتاب‌های بسیاری نوشته و ناماشناست. کتاب ساجی از زنی به نام نسرین باقرزاده روایت میکنه و خواننده از ابتدای زندگی این زن با او همراه میشه و به زمانی میرسه که جنگ همه چیز رو دگرگون میکنه. خانواده نسرین آواره میشن و تعداد بسیاری از اقوامش به شهادت میرسن. هیچ کس تصور نمی کرد روزی دشمن به خانه و کاشانشون حمله کنه و سایه شومش رو بر سر اهالی شهر بندازه. ولی در این بین کم نبودن افرادی که مثل نسرین تصمیم گرفتن با دست خالی مقابل دشمن بایستن و تا جایی که توان دارن ایستادگی کنن. نسرین زنیه که وقتی خیلی از زنهای خرمشهر مجبور به کوچ شدن و به شیراز و شهرهای دیگه رفتن، تصمیم گرفت در کنار همسرش بمونه و از شهر دفاع کنه. او روزگار سختی رو از سر گذروند. ابتدا در خرمشهر بود و بعد از اون زندگی در شهرهایی مثل ماهشهر، قم و آبادان رو تجربه کرد. بعد از گذشت چند سال و زمانی که جنگ رو به اتمام بود، به خوزستان برمیگرده. نسرین مسیر زندگی رو سخت و دشوار و میان جنگ سپری کرد، ولی هیچ وقت همسرش رو تنها نگذاشت و تا زمان شهادت در کنارش بود. در نهایت او بعد از گذشت سالها از شهادت سردار بهمن باقرزاده تصمیم گرفت خاطرات زندگی سخت و پرفراز و نشیب خودش رو در کتاب ساجی روایت کنه. پیشنهاد میکنم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید. دوستان همراه، همچنان جناب آقای حسین نوشهری، بسیجی و آزاده عزیز مهمان ما هستن و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. آقای نوشهری، با شکنجه ها و دوری از وطن و خانواده و منافقین توی اسارت چه میکردیم؟
خوف و وحشت عجیب بچه ها فرا گرفته بود. آزادایی که بعد از 5 سال یا 4 سال یا 3 سال از اسارتشون گذشته بود، بعد اون همه شکنجه ها که این عزیزان شده بودن، مدت کوتاهی بود شکنجه از بین رفته بود، باز مجدداً مسائل داشت تکرار میشد. دوری از وطن یک طرف، دوری از عزیزان جبهه یک طرف و فشار این ملعونین عراقی از یک طرف، همه اینها یک طرف و مسئله منافقین داخلی یک طرف. ما قابل ذکر اینو بگیم که در تشکیلات اردوگاه چندین شاخه عمل میکردن. یک شاخه بچه های فرهنگی بودن که کارشون گذاشتن کلاس ها بود. یک شاخه بچه های عملیاتی بودن که کارشون این بود در مواقع ضروری به دشمنان حمله کنن، به منافقین حمله کنن، از جان گذشتگی داشته باشن. یک شاخه بچه های بودن که مسائل ورزش اردوگاه کنترل میکردن. یک شاخه بچه های بودن که مسائل روحی اردوگاه رو دنبال میکردن. در این حال با وجود آن شرایط جدید در اردوگاه، همه این مسائل داشت از بین میرفت. شاخه فرهنگی ما دیگه قادر به فعالیت نبود، چرا که نیروهای رضا زاغی در تمام اعتقاد یه رخنه کرده بودن، اگر آب میخوردی به عراقی ها گزارش میدادن و فردا صبح تنبیه میشه. ما به لطف خدا در اون اردوگاه دوستان بسیار بزرگواری ما داشتیم. ما اونجا جدا بچه های عملیاتی اردوگاه بودیم و بعد از وجود این شرایط جدید دیگه واقعا تحمل ما سلب شده بود. مرتب خدمت تعدادی دوستان میرسیدیم. یه دوست داشتیم به نام حاج آقا مصطفی، در اسارت میگونه صدا اکبر نشابور، ایشون اسم مسار داشت اسارت، از شیرمردان بزرگ سپاه بود، از فرماندهانی که تا آخرین لحظه کسی نتونست سمت فرماندهی ایشون در اسارت بفهم. بیشون رجوع میکردیم، میگفتیم خدا میدونه دیگه صبر نداریم، بیش از این نمیتونیم تحمل کنیم که این لعنتی ها اینقدر بر ما ظلم کنن. شرایط بسیار سختی بود از روحی، اصلا قابل تصور نیست جدا. من فکرم نمی کنم کسی جز آزاده بتونه اون شرط درک کنه تو زندان‌های مخوف و فشارهای دشمن از این طرف. می دیدیم که علنی دارن بچه های خیلی خوب ما بونا می پیوندن، بعد الان همرزمی که توی جبهه دوش به دوش ما حرکت کرده بودن، بعد از چند سال اسارت با هزار بدبختی اینا رو نگه داشته بودن تعدادی و حالا داشتن می باریدن. با رجوع مکرر این بعدران عملیاتی و غیره به عزیزان مسئول اردوگاه، اونا ناچار شدن که طرحی رو برای عملیات به ما بدن. خدا میدونه که طرح عملیات اسارت به مراتب مشکل‌تر طرحهای عملیات توی جبهه‌ها بود. اون مسائل اسارت اصلا قابل قیاس با جبهه‌ها نیست، گرچه که حماسه‌های در جبهه بسیار بزرگ بود، ولی در اسارت بسیار مشکل‌تر بود. تو دل دشمن می‌خواستیم عملیاتی رو انجام. در این حال موافقت شد که زیر نظر بعدم روزبهانی و همچنین مصطفی و دیگر دوستان اکیپی تشکیل بشن و با سردسته منافقین درگیر بشه، اونا رو از بین ببرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم، از راویان دفاع مقدس. قرآن مجید بارها از آزار و شکنجه مؤمنان توسط کفار صحبت میکنه. در سوره بروج داستان اصحاب اخدود که در اون تعریف میکنه قرآن مجید که گروهی از مؤمنان فقط به خاطر ایمانشون زنده زنده در گودالهای آتش سوزانده میشدند. شکنجه بنی اسرائیل توسط فرعونیان در سوره بقره آیه 49 و در سوره اعراف و ابراهیم بیان شده. آزار پیامبران و پیروانشون مکرر در قرآن بیان شده. آزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان توسط مشرکان مکه بیان شده در سوره نحل حداقل در آیه 110 و همینطور آزار همه پیامبران در سوره آل عمران آیه 186 و سوره احزاب آیه 57 اشاره شده و آیات زیادی به طور کلی بیان کرده غیر از مصادیق. خداوند می‌فرماید که مؤمنان در بسیاری از جاها مورد فتنه قرار گرفتن، فتنه اعم از شکنجه، فشار و آزمایشات. در سوره عنکبوت آیه 4 اشاره می‌کنه که مردم به خاطر ایمانشون مورد امتحان و آزار واقع میشن توسط کفار. در سوره ممتحنه آیه 8 خداوند می‌فرماید با کسانی که مؤمنان رو به خاطر دینشون از خونه بیرون کردن نباید دوستی برقرار کرد با اونها. این نشان میده که به اصطلاح شکنجه و آزار و اذیت مؤمنان سنت تکرار شونده جبهه باطل در طول تاریخ است و اینکه ایمان همیشه دارای فشار بیرونی بوده و خداوند شکنجهگران رو وعده داده به عذاب سخت و صبر مؤمنان در برابر این آزارها نشان دهنده ایمان اونها. در اردوگاه‌های اسارت هم آزادگان از همون ابتدای ورود، از همون ابتدای اسارت مورد شکنجه قرار می گرفتن و تا آخر اسارت هم این شکنجه ادامه داشت و این شکنجه ها و تحمل آزادگان نشانه صدق ایمان آنها بود که به خداوند عمیقاً باور داشتن.
عزیزان همراه، به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما عزیزان، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین نور، ای خاک خون و عشق، باغ پر از بهار، سرسبز و بی خزان، ای خاک جاودان، تصویر ناب عشق بر تارک زمان. وقتی به دست شب هر لحظه در کمی، صد رنگ می شود منشور خائنی. فریاد کن بخواد، می خواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران دست شب هر لحظه در کمی، صد رنگ می شود منشور خائنی. فریاد کن بخواد، می خواهمت آزاد آزاد، که آزاد ایران من، ای خاک آزاد.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
مشخص کنیم خط درگیری با دشمن را. گاهی هستش که یه نفری در لباس خودیست، اما حنجره او سخن دشمن را تکرار میکنه. خب اینو بایستی نصیحت کرد، اگر با نصیحت عمل نکرد انسان با او حد و مرز بایستی تعریف کنه، خط فاصل جدا میشه. اگر بنات شما با همون احساساتی که رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی داره، ولو با یه ادبیات دیگری بخوای در مقابل جمهوری اسلامی بایستی یا حرف بزنی، خب با رژیم صهیونیستی چه فرقی داری؟ اگر با همون منطقی که آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی طبق اون منطق عمل میکنه، شما بخوای با اون منطق با جمهوری اسلامی تعامل بکنی، خب شما با آمریکا فرقی نداری که. این جداست. اما یه وقت هست نه، اینجوری نیست. اختلافات ممکنه اختلافات عمیقی هم باشه، اختلافات بزرگی هم باشه، اما انسان دشمن رو با غیر دشمن نباید اشتباه بکنه. دشمن حساب دیگری دارد، غیر دشمن حساب دیگری داره. خط درگیری با دشمن را باید ترسیم کرد، مشخص کرد. این بصیرت میخواهد. بصیرتی که ما عرض میکنیم اینه، یه عده‌ای از اون طرف میفتن، یه عده از این طرف میفتن، یه عده با دشمن هم معامله دوست میکنن، فریاد دشمن را هم نمیشناسن چون از حنجره دیگری در میاد، یه عده از این طرف هر کسی که اندک سلیقه‌ای اختلاف سلیقه‌ای با اونها داره به حساب دشمن میگذارن. بصیرت اون خط وسط است، اون خط درست است.
همون جوری که مادر پدرمون پشت امام خمینی بودن، ما هم همون جور پشت حضرت آقا هستیم.
میخوام بگم که منم مثل پدر مادرم این انقلاب رو دوست دارم و به یاد امام حسین و امام علی بزرگ شدیم.
مردم همون ملت هستن و محکمتر از قبل وایستادن.
بدونن یکی ملت میلیونی پشت انقلاب اسلامیه، پشت رهبرمونه.
خواهند دید که دست خدا بالای همه دست هاست.
من به شما جوانها این رو میخوام عرض بکنم، میخوام بگم شما برای اینکه ایران اسلامی را بسازید، یعنی هم میهن عزیزتون رو سر بلند کنید، ملتتون رو، تاریختون رو، هم وظیفه خودتون در مقابل اسلام با عظمت انجام بدید، که امروز اگر کسی تلاش کند برای سربلندی ایران اسلامی، هم به میهن خود خدمت کرده، به ملت خود، به تاریخ خود خدمت کرده است، هم به اسلام عزیز که مایه نجات بشریت است به او خدمت کرده. اگر میخواهید این خدمت رو بکنید، بایستی بیدار باشید، باید هوشیار باشید، باید در صحنه باشید.